با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین انقلابی رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و روز 26 در مدتی است خدمت شما نبودیم و مدتی این مثنوی تأخیر شد. اجازه فرمایید از نصایح سیاسی سعدی که در بطن بوستان هست چند بیت خدمتتون تقدیم کنیم و بعد بپردازیم بقیه مطالب. میفرماید نکودار ضعیف و ضعیف، یعنی میهمان به سلطان میگوید نکودار ضعیف و مسافر عزیز، و از آسیبشان بر حذر باش نیست. یعنی هم میهمان رو نکودار و هم مسافر رو با شفتار خوش کن، اما مواظب هم در ذهن باش ضد اطلاعاتتون کار بکنن. و از آسیبشان بر حذر باش نیست. ز بیگانه پرهیز کردن نکوست، که دشمن توان بود در زی دوست. در لباس دوست میشه و دشمن بود، بنابراین بیگانگان مواظبشون باش. غریبی که پرفتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. نمیگوید بگیر و بکش و زندان کن و هاستش بگیر و مثل آقای خمینی رو داره دسته و لاتای مملکت ما. سعدی در 750-800 سال پیش چنین میگوید: غریبی که پرفتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست. وگر پارسی باشدش زاد و بوم، خیلی زیباست بعد از چند قرن اینها سکوت. اینجا باز کلام پارسی رو ما میشنویم، یعنی به معنی ایران. وگر پارسی باشدش زاد و بوم، به صنعاش مقرست و سقلاب و روم. ایرانی گناهکار کرد تبعیدش نکن به راه های دور. قدیمان خود را بیفزای قدر، که هرگز نیاید ز پرورده قدر. قدر اول به معنی مقام هست و منزلت، قدر دوم به معنی مکر و حیله. باید کسی که قدیمی هست در خدمت، یه اون در واقع ترفند و اینها برای تو نخواهد آورد. پرورده قدیمی است، قدیمان خود را بیفزاد قدر، مقام اونها رو بالا ببر، که هرگز نیاید ز پرورده قدر. چو خدمت گذاریش گردد کهن، بیشتر اوقات در شاهنامه هم بر همین وزن آمده کهن، کهن، و بعد رفته رفته تبدیل شده است به کهن. ما امروز به طور استاندارد کهن میگوییم، اما گویا کهن بوده در قدیم. چه خدمت گذاری گردد کهان، حق سالیانش فراموش مکن. بعد میگوید که چو شد حالش از بینوایی تباه، نوشت این حکایت به نزدیک شاه. در باب شاپور از این داستان شنیدم، که شاپور دم در کشید چو خسرو به رسمش قلم در کشید. چو شد حالش از بینوایی تباه، نوشت این حکایت به نزدیک شاه. چو بزل تو کردم جوانی خیش، به هنگام پیری مرانم ز پیش. نصیحت شیخ عجب سعدی. من میخوام خدمت شما عرض کنم این عظمت ایران شهری و توسعه این امپراتوری ها، اینها حتما بر اثر تدبیر بوده است، نه تزویر و زور و دروغ. خب همونطور که مطلع هستید، هر دم از این باغ بری میرسه. یک آدمی 50 و چند ساله از طرفداران آقای پرزیدنت ترامپ، عرض کنم، بمب ها ساخته و پراکنده. و وقتی سر و صداش بلند شد که این بمب ها یکیش برای آقای کلینتون رفته، یکیش برای آقای اوباما خانمش رفته، یکیش برای آقای رابرت دنیرو هنرپیشه معروف رفته و سایر صاحب منصبان اینا، آقای ترامپ آمد و گفت که ما داشتیم میبردیم، مومنتوم ما زیاد بود، یعنی جرم حرکتی ما جمهوری خواهان در این انتخابات بین دوره‌ای خیلی عالی بود تا این جریان شد. به تعریض میگوید که این کار دموکرات‌هاست. بله، چون دموکرات‌ها خیلی تو سری خور شدن این روزا. هیچ زمانی دموکرات جماعت اینقدر بدبخت و زیر دست نبوده که امروز. یعنی ما در واقع در روزگاران گذشته به دموکرات‌ها آدمای بزرگ داشتیم. آقای روزولت شاید دومین و سومین پرزیدنت مهم آمریکا دموکرات بوده. آقای لیندن جانسون بسیار مرد بزرگی بود، دموکرات بوده. آقای جان اف کندی دموکرات بوده. عرض می‌کنم که دموکرات‌های خیلی خوب، اما در این دوره رجل درست حسابی اینا ندارن. کلینتون هم که مشهور بودن و هنوز هم معروف هستن و محبوب بودن به خاطر دروغ‌های خانم هیلری و دزدی‌های خانم هیلری متأسفانه از چشم افتادن و امروز روزگار لاتاس خودش در آمریکا هم مثل مملکت خودمون شده. بله، از شبت که و که این که این کار اینا بوده، اینا مومنتوم ما رو از استاپ کردن و حرکت جرم حرکتی ما رو خلاصه کند کردن اینها، تا اینکه ناگهان کشف شد و دستگیر کردن. FBI خیلی سریع عمل کرد به خاطر DNA که روی پاکت ها بود، که یکی از طرفداران خیلی خیلی وفادار خود آقای ترامپ بوده. این آقای سزار آقای ترامپ بوده و اون رو دستگیر کردن و اینها، و مشغول هستن به تحقیقات. میگن بمب های دیگری هم در راه هست. آمریکا یک رپابلیک هست. یک عبارت خیلی خیلی مشهور هست، آقای فرانکلین که از مغزهای بزرگ بنیانگذار این کشور هست، عکسش هم روی $100 میبینید، فیزیکدان بوده، در واقع به قول اینجایی ها هی واز رنسانس من. آدم های چند بچی و جامع الاطراف رو میگویند رنسانس من، چون آدم های عهد رنسانس اینها هنرهای مختلف داشتن، جامع الاطراف بودن. این آقای فرانکلین تنها رنسانس من آمریکا بوده، چون هم فیزیکدان بوده، هم فیلسوف بوده، هم سیاستمدار بوده. و وقتی که اینها نشستند و گفتند و برخواستند و پایه این مملکت رو ریختن که یک دموکراسی باشد، یک رپابلیک باشد، یک کسی میپرسد که آقای فرانکلین، Do we have a monarchy or a republic؟ و یک حرفی زده فرانکلین که حقیقتا یک سخن عظیم و شأنی است، میگوید We have a republic if you can keep it. این if you can keep it نشان میدهد که برپای کردن دموکراسی اونقدر مهم نیست، که راهبرد دموکراسی و پروردن دموکراسی و نگه داشتن دموکراسی بنده بران هستن که ساقط کردن دیکتاتور یک از ده هست، برپای کردن و نگه داشتن دموکراسی 9 از 10 هست. درست برعکس اون چه ما ایرانی ها فکر میکنیم. فکر میکنیم این دیکتاتور را ساقط کردیم و ازمون خوب بشه. اینطور نیست، این کار رو ما کردیم. ما دیکتاتور رو ساقط کردیم. اما به محضی که یک کودتای انگلیسی شد، فراموش شد. قانون مملکت و مجلس ملی و آزادی و روزنامه و همه چیز که بنیادهای دموکراسی هست فراموش شد. برای 15-16 سال، بلکه بیشتر، بلکه 20 سال زیر سایه چوب و چماق بودیم، تا اینکه بالاخره متفقین آمدن دیکتاتور فرار کرد و جشن گرفتیم و گل دادیم و تهران چراغان شد و اینا، دوباره ما مشغول شدیم به کار دموکراسی. We didn't try to keep it. مشغول شدیم بخواه. از 1320 تا 1332 روزنامه ها آزاد، احزاب سیاسی آزاد، نخست وزیران محتشم، دنیا محترم می داشت ایران و نخست وزیران ایران رو دوباره کودتا شد. کودتا شد و دوباره تیرباران و اعدام. و میدونید در ایران انقلاب ها کشتار نکردن. ایرانیان کشتار رو دوست نمیدارن. ایرانیان مردمان بسیار انسانی هستن، مگر اینکه به دست کودتاچی بیفتن. کودتاچی شروع میکنن آدم کشتن. تا 1332 ما سعی نکردیم نگه داریم اون دموکراسی رو. کودتا شد دوباره. کودتا شد دوباره، عرض کنم که روزنامه ها همه بسته شد، احزاب سیاسی همه بسته شد، چماق دست و هر روز میدید لاشه ها در خیابان ها معترضین کشته میشدن، بم میانداختن، نارنجک در بعضی خانه های تیمی، یک فضاحتی شد و مردم به اون درجه از عصبانیت رسیدن که فکر کردن که انداختن دیکتاتور حتما الزاماً آزادی میآورد. دیکتاتور هم فرار کرد و افتاد در واقع در چاله‌ای که بیرون آوردنش خیلی سخت است، به خاطر اینکه اینها نه مردم ایرانن، اینها نه در واقع هوشمندان ایران هستن، اینا لات ها هستن، لات های ایران زمین که رئیسشون خمینی بود، خود او هم یک لات بود و اعوان و انصارش و بقیه آخوندها هم لات هستن، لات ها رو جمع کردن متأسفین رو و ما به این چاله افتادیم. میدیدن کیپی فرانکلین، مغز بزرگ قریب 240 سال پیش، میدانست چه میگوید. Go, we are going to have a republic if you can keep it. نتوسی نگه داری کن. باری این امریکایی ها نگه داشتن. این republic رو نگهداری کردن. قانون امروز حرف آخر رو میزنه. در کشور امریکا همه زیر سایه قانون هست. فرق نمی کند. شهرت شما چه میزان هست. پول شما چه میزان هست. گرچه خب پول خیلی نفوذ فوق‌العاده داره. اما هر آینه قانون هم عرض می شود که. و دو حزب ما اینجا داریم، اینجا دموکراسی است، جمهوری است، یعنی جمهور مردم، اکثر مردم که رأی می دهند اون حزب به قدرت می رسه. بله، اون به قدرت می رسه. معمولا چنین بوده در این نزدیک 50 سالی هم که ما اینجا هستیم، چنین است. این دو حزبی که بر پای هست و اون حزب سوم و اینها قدرتی ندارن. مهم همین رپابلیکن ها هستن با سیاست معلوم و دموکرات ها هستن با سیاست معلوم و برخورد عقاید هست، اختلاف نظر هست در باب موضوع اقتصاد، اختلاف نظر هست در باب سیاست خارجی، اختلاف نظر هست در بسیاری مطالب در روزگاری که رقابت های حزبی در جریان است. اما به محض اینکه یک کسی برنده شد، همه پشت سر پرزیدنت جمع میشن و او هم میاید در اولین سخنرانیش اعلام میکند و نشان میدهد که من رئیس جمهور همه مردم هستم. این بار اینطور نشده، این بار اینطور نیست. کشور آمریکا الان به دو گروه تقسیم شده، شاید امکان یک برخوردهای خونین هم باشد. خود آقای پرزیدنت گفته است که اگه من اگه وقت ندهن خشونت ها خواهد شد، آدم کشی ها خواهد شد. این یه چیز نویست در تاریخ سیاست آمریکا. مثلا چنین چیزی کسی نشنیده، چنین وضعیتی کسی ندیده. آقای چامسکی، این رو من دوبار عرض کردم، آقای خیلی 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 روشنفکر مشهوری است در سطح جهان، گفت چنین وضعیتی در 200,000 سال وجود مدنیت انسان، حدود 200,000 سال وجود انسان، حدود 200,000 در 200,000 سال گذشته اتفاق نیفتاده، در 200,000 سال گذشته اتفاق نخواهد افتاد. چنین وضعیتی خیلی خیلی مبهم بود، داشت داستان رو اشاره به شخصی نکرد، اما منظور بود، معلوم بود منظور ایشان چیست. و ضمن آنکه آمریکا بر جمهوریت مبتنی است، اما یک پدیده دیگر هم اینها در کار قانون اساسی بردن اینها و اون داستان الکترال کالج ووت هست، یعنی که شما با تعداد آرا نمیبرید. در این دو سه دهه اخیر ما دو مورد داشتیم که یک رئیس جمهوری، یک کاندیدای ریاست جمهوری، بله، بیشترین آرا را آورده، مثل آقای الگور بعد از آقای کلینتون و خانم کلینتون. عرض کردم که ملاحظه کردی بردن ولی نبردن. و من توضیح خدمتون دادم که این چگونه عمل میکنه. اینها بنیانگذاران خیلی خیلی هوشیار بودن، بسیار هوشمند بودن، دیدن که این کشور کشور بزرگی است و اگر تکیه بر تعداد آرا باشد خب کاندیدا زحمت این که به ایالت‌های کوچک سر بزند واقعا نیاز نخواهد داشت. کافی است که روی شهرهای بزرگ مثل نیویورک و مثل لس‌آنجلس و مثل شیکاگو و اینا چه کند و تعداد آرا رو چیز کند، از خانه آباد بکند و برنده بشه. اینا آمدن این سیستم رو گذاشتن و این الکترال کارج بود. این هست که هر ایالتی یک تعداد از این آدم ها تحت این نام نامیده می شوند، یعنی انتخاب میکنن که بیاین در پایتخت و اونجا رئیس جمهور رو انتخاب کنن، ضمن اینکه ووتش هم آورده. این به دو دلیل بوده. یکی اونی که عرض کردم که فقط تکیه نباشد به تعداد آرا و شهرهای بزرگ و این کاندیداهای به سر جمهوری مجبور بشوند به ایالت های کوچیک هم سر بزنن و احوال زندگی اونها رو ببینن، نیازهای اون مردم اون ایالت ها رو ببینن. یکی هم این که نکند بیسوادان و فرومایگان مملکت اینها با هم اتحاد کنند، یک رئیس جمهور بیعقل بیشعوری رو بذارن بر سر کار. این جلوگیری از اون. این به دو دلیل بوده تا اینجاش که من میدانم، دو دلیل بوده. بنابراین اینها میآیند و به اتفاق اون تعداد هر مثلا ایالت کالیفرنیا فکر می‌کنم بیشتر از 50 نفر میاد از کالیفرنیا، اینها متناسب با جمعیت هست. باری همه در این فرایند بوده و آقای دونالد ترامپ هم رئیس جمهور شده است، اما نتوانسته کشور رو یونیفای بکنه، نتوانسته مردم رو زیر یک پرچم گرد بیاورد. ضمن اون که مردم آمریکا بسیار مردم دانایی هستن، یعنی فردا اگر یک جنگ اتفاق بیفتد که پای ایالات متحده به میان بیاید، مطمئنن اینها مملکت یک پارچه میشه علیه دشمن، در این هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست. اما اون چه شایان ذکر هست این است که این رئیس جمهوری کشور رو به دو قسمت تقسیم کرده، دست راستی ها و دست چپی ها. سفارایی است الان، سفارایی است و اون آدمایی که دیگه قانون انرژی اونها رو گرفته بود، انرژی منفی کوکولاس کلن و متعصبین نژاد پرست رو گرفته بود، اونها هم انرژایز شدن تا حدود زیادی، حرف ها میزنن ضد یهود توی مملکت، نازی پیدا شده گرچه تعدادشان زیاد نیست، اما اینها هم انرژایز شدن. به جهت خط فکریست که داره دنبال میشه متاسفانه. و من میدانم که بسیاری از دوستان ما برادران ایرانی اینها دوستدار این حکومت هستن و علتش همین است که میگن این قرار ما رو نجات بده. من به شما قول شرف میدم که ایشون کسی رو نجات نمیده. اصلا من فکر نمی کنم اگر نقشه جهان رو بگذارم خدمت ایشون بتوانن ایران رو روی نقشه نشان بدهن. این کارها نیست. من این رو هم به ذرس قاتل عرض میکنم که اگر آخوندها بیایند و یک دیل خوبی به ایشان بدهند، پشتیبانیشون هم خواهد کرد. این است که این چیز هم این فرضیه رو مخلص غلط و اشتباه میداند و تا به امروز که خدمت شما هستیم ضمن گونه هیچ ادعایی در باب تحلیل سیاسی اینها نداریم، اما هیچ موضع غلطی ما نگیریم خدمتتون، هیچ موضع خطایی که در واقع در گوشه خطای تاریخ بوده باشیم نبوده تا امروز. و من خدمت شما عرض میکنم که هیچ کس به فکر نجات مردم ایران نیست، دلیلی هم نیست که داشته باشد. به چه دلیل نخست وزیر انگلیس بخواد مردم ایران رو نجات بدهد؟ به چه دلیل آقای دونالد ترامپ کاسر بخواد مردم ایران رو نجات بدهد؟ هیچ دلیلی نیست. هر حرکتی که رهبر این مملکت سیاست خارجی مملکت میکند برای منافع اون کشور است، نه اینکه را بیفتد در جهان دروغگویان را دستگیر کند، نمیدونم ظالمان را. اینها مخلص عربستان سعودی هستند، دست در آغوش اینها میاندازند، رقص شمشیر میکنند. این آدمی که از 1914 تا امروز 600 نفر رو پشت کاخش گردن زدن با شمشیر، همون وحشیگری روزگار اسلام عزیز. ولی دوستی مستحکمه ماشاءالله، داد و ستت ها مکمه، فروش اصله در جریانی، کسی فکر آدم ها نیست، من میخوام این رو هم به ذهن قاطع خدمت شما عرض کنم که این سناتورهای آمریکایی یک نفر به نفع مردم نیست، یک مش دروغگو فاسد هستن. این رو این کشف آخرین بنده است از سیاست آمریکا. خیلی من اعتماد داشتم به این سنای آمریکا بعد لوور هاوس. نه اینا نیست، اینا فقط عرض میکنم پول بگیرن از این کارخونه ها و اینا به جیب بذارن و دائم نشستن اونجا لاتاری میگن علیه هم. کسی به نفع مردم نیست. خیلی خیلی کم آدم مثل سندرز پیدا میشه تو این سیستم سرمایه داری که بخواد بیاد و از حق فقرا دفاع بکنن. اصلا نمیپذیره طبیعت این مملکت، نمیپذیره سوسیالیسم، نمیپذیره. روز به روز بر ثروت ثروتمندان افزوده میشه و روز به روز فقرا فقیرتر میشن در این مملکت. تعدادشون هم کم نیست. خب کسانی که به فکر خودشون نباشن، مردم خودشان، میخوان بیان مملکت ما رو نجات بدن. خیلی از ما خوششون میاد، ماشاءالله سابقه تاریخمون هم که خیلی عالیه که از روزگاری که آخوند اومده. صبح تا شب مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. حالا آمریکا میخواد بیاد مردم ما رو نجات بده. به چه دلیل؟ خب مردم ایران هم دارن میگن مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. خسرانی که متوجه ملت ایران شد از این مرگ بر آمریکا گفتن و هاستج گیری کردن، از زیانی که چنگیز خان وارد کرد به این مملکت بیشتر بوده. تعداد آدم کشته شده کم، شاید کم تر بوده. 500 هزار نفر میگن ما کشته داریم. در موضوع چنگیز میلیون ها نفر دم شمشیر گذاشتن. اما خسران اقتصادیش اصلا قابل حساب نیست. همین چادر ننگی قابل محاسبه نیست. زیانی که ایران به لحاظ توریستی داده قابل محاسبه نیست. زیانی که بابت همون هاستجگیری و توهین به سربازهای آمریکایی و مرگبار آمریکا کرد از این رژیم آخوندی قابل محاسبه نیست. یادشون که نرفته که مرگبار آمریکا، مرگبار آمریکا که فراموش نمی‌کنه آمریکایی مردم وطنشون دوست دارن. اصلا در هیچ جای دنیا چنین شعاری نیست. شما شنیدید بگوین مرگ بر ایران، مرگ بر روسیه؟ بنابراین این تصور که آقای دونالد ترامپ میخواد ما رو حالا نشستیم ببینیم که این ما که الان نفت و چیزی میشه تحریم میشه دستمون به هم میمونید که ببینیم حالا چی میشه، حتما آخوندها رو بیان چیز میکنه و آزادی و دموکراسی اونجا بله پرچمش میرود بالا و اینا. اگه ما خود ما، بسیاری از برادران خود ما، اینها خائنین به آزادی و دموکراسی هستند و دارن فعالیت میکنن برای نگه داشته استبداد، اونها باید به فکر آزادی وطن باشه. مثل سپاه پاسداران، مثل برادران چاقوکش بسیج، مثل بقیه کسانی که برای آخوندها دارن کار میکنن و استبداد رو تقویت میکنه. این جنبش ها و این دلاوری ها بایستی از خود مردم باشه، بر ملت ایران. آیا ما واقعا حقیقتا شایسته این القاب بلیغ و عظیم هستیم؟ ملت تاریخی، ملت تاریخی بایستی در مواقع سخت و سهمگین اون روحیه عظیم تاریخی رو از خودش نشان بده.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
با درودی دیگر هموطنان گرامی به عرض شما برسانم که پایه اصلی دموکراسی بیان آزاد است و روزنامه ها جراید. اگر دقت کرده باشید در یک کشور دموکراتیک که روزنامه ها در جریان هستند، به محض اینکه تبدیل میشه میدید اول کاری که میکنن روزنامه ها رو میبنن، روزنامه نگاران به زندان، بعضش رو تیرباران میکنن و روزنامه ها رو میبندن. چرا؟ به جهت اینکه هر آینه به دقت قانون نیوتن عرض میکنم که فساد و قدرت با هم توامند، یعنی دو قلو هستن. هر جا قدرت هست فساد هم اونجاست. روزنامه نگار کارش تصفیه جامعه است از فساد. برای اولین بار در تاریخ آمریکاست که با شغل شریف روزنامه نگاری که نگهدارنده آزادی و نگهدارنده شرافت این مملکت است، با روزنامه نگاری داره مبارزه میشه در این مملکت. پوتین داره این کار رو میکنه. مشهود است، بیشتر از 100 کانال تلویزیونی آقای پوتین را انداخته در مبارزه با دموکراسی. در تمسخر دموکراسی حتی دست برده و دخیل بوده در این انتخابات آمریکا. به قول همه صاحب نظران این مملکت که در مرکز کارهای جاسوسی و ضد جاسوسی اینها رؤسای بزرگ هستند، دیده نشده چنین چیزی. و اون کسی که از ما تعریف میکنه اون رو میبریم بالا. شما ندیدید که دستگاه امروز ریاست جمهوری از فاکس نیوز ایرادی بگیره. رقبا میگوین مادرشیپ، وقتی کشته کوچولو غرق میشن پناه میبری به مادرشیپ دیگه. نه، دیکتاتورهای امروز آمریکا پناهنده میشن به فاکس نیوز، یک مش آدم دست راستی گردن کلو. از این سو هم MSNBC CNN در میانه است، بیشترین ضربات هم CNN میکنه. شریفترین آدم ها به نظر من در CNN کار میکنه، کاملا تعادل رو برقرار میکنه. جان هنتی رو شما نگاه کنید، دشمن محیط زیست، دشمن داستان گرم شدن کره زمین. بسیاری از اینها هم نژاد پرست هستند، از حرف و سخنشون پیداست، از حرف و سخنشون پیداست. حالا برمیگردیم سر اصل مطلب، این که یه روزنامه‌نگار پیدا شد عربستان سعودی، امروز میگن جزیره العرب، و فردوسی میگوید دشت سواران نیزه گذار، یک سرزمین آزادی بود، مردمان آزاد در یک صحرای بزرگ، بسیار فضیلت ها هم داشتن، فقر هم در بین آنها بود. اما از روزی که اسلام پیدا شد مرکز دیکتاتوری جهان شد و فکر میکنم آخرین جایی که روی زمین آزادی بیاد همین عربستان سعودی است. کل مملکت رو به نام یک خانواده ثبت کردن، مثل که به ایران بگوییم دشت پهلوی یا جلگه خمینی، ثبت کردن به نام یه خانواده دیگه. هویتی نداره این سرزمین. بچه‌ام درست میکنن 37 پسر، اون عبدالعزیز اون اولی 37 پسر داشت، 6 تا 6ش پادشاه شد. شما هر کاری هستید در عربستان پشت یک میز نشستید مربوط هستید به آل سعود، یکی از اینا آدم کشم نفس نمیشه کشید. بدبختای شیعه رو در اونجا آدم حساب نمی کنه. شهادت شیعه میگن چون شیعه دیوانه است، شهادتش در دادگاه قبول نبوده چند سال پیش، فکر میکنم الان قبول نیست. یک چنین قانون در واقع قانون انسانی در اونجا جریان داره و این سرزمین سرزمین دیکتاتوری بوده از روزگار پیغمبر اسلام که ایشان بنیانگذاری کرد دیکتاتوری الله رو. هر کس غیر از ماست باید سرش رو ببریم، اموالش رو ببریم، زنش هم ببریم بفروشیم، در مدینه. غیر از این بوده، یه زمانی مدینه بوده محل فروش بردگان بیچاره، که آدم های آزاد بودن که به جرم مسلمان نبودن گرفته بودن میفروختن. یک زمانی کوفه بوده در حکومت علی، بعدش هم دمشق بوده، بعدش هم بغداد تا سال 676. بعدم مغول‌ها آمدن اونجا رو گرفتن، سرانجام به دست عثمانی‌ها افتاد این سرزمین، دیکتاتوری بعد دیکتاتوری. زن هنوز هم جزء انسان محسوب نیست بنابر آیین مبین. نگهبانان حریمین شریفین وقتی هم که نفت پیدا شد چیزی نداشتن، هیچی نداشتن. درآمد اینها سالی 100,000 نفر حاجی بوده، حاجی میمدن میده گوسفندی میخریده، یه پول خرج میکردن، 4 تا از این اعراب هم چیزی گیرشو میاد. تا اینکه نفت اونجا کش شد 1938، دیکتاتوری محکمتر و محکمتر و محکمتر شد تا به امروز. یک روز نامه‌نگار پیدا شد، آدمی که پرستیج داشت در کار قلم، فرار کرده بود به ترکیه. حالا بزن خاشقچی بهش میگن، خاشقچی بهش میگن، اسمش اهمیت نداره. بعضی دوستان ما به خاطر که درست به قضایا نگاه میکنن نمیکنن، میگویم که 3,000 نفر سیل برد در الجزیره، کسی چیزی نگفت، یه نفر کشته شده. ببین چه میکنم برادر من، عزیز من، این کشتن از نوع دیگری است، این از جنس دیگری است. متخصص مفاصل بفرستن از عربستان و لاتهای آدم کش که مفاصل این مرد رو جدا بکنند از هم، در اسرع وقت و در پلاستیک و چمدان کنند بفرستن خدمت پنسلما، بهترین دوست آمریکا و بهترین دوست انگلیس. انگلیس اون چنان عربستان رو گرفته که ما باور نمی کنیم، خیال میکنیم اونجا خیلی آمریکایی‌ها هستن. بریم نگاه کنیم ببینیم که چه داد انگلیسی و کنتراکت های انگلیسی از اول بودن، هنوز هم هستن. این آقا اومده رفته نمیدونم پاسپورتش عوض کنی، کاری در سفارت داشته، اینم ریختن سرش، از پیش آماده کرده بودن، آدم کشای حرفه‌ای فرستاده بودن، متخصصین اره‌های مخصوص بریدن استخوان آورده بودن و این آقا وارد شد ریختن سرش. تمام دنیا باید اعتراض بکنه، متاسفانه اونقدر اخبار سریع میاد و سریع کهنه میشه که ما فراموش بکنیم. در تمام دنیا باید اعتراض بشه. این کشتن یک نفر، کشتن یک نفر نیست فقط. این آخو یه نفرم کشتن، 3,000 نفرم آب برد. مثل کسانی که میگویند خب 60 میلیون جنگ دوم کشته شد، مثلا 6 میلیون یهودی هم کشته شد. نه، این کشتن از نوع اون کشتن نبود، این کشتن به از نوع دیگر بود. آقای ترامپ هم ساکته، ما که نمیتونیم دوست عزیزمون آقای بن سلمان رو چیز کنیم که چیزی بگیم که و یک مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم. اگر دقت کرده باشی، بازی با قدرت نوع دیگری از کشتن رو میاره. این تاریخ طبری رو من آوردم خدمتتون، رفت ندارم به شواهدی که هست در این کتاب، چگونه کسانی که با قدرت در میافتادن اینها رو به همین وجه میکشتن، مثل ابو مسلم مروی خراسانی، مثل بابک خرمین، قصاب خبر میکردن، بند بندش رو از هم جدا میکرد. هارون الرشید دشمنی داشت در خراسان، خودش به نفس خیش سوار شده با پسرش مأمون که این دو نفر رفتنشون به خراسان اون شر بزرگ رو برای ما آورد و اون آمدن حضرت زامن الائمه است در خراسان ما دشمنی گرفتن. هارون هم در حال مرگه. ای کاش من وقت داشتم براتون میخونم. قصاب خبر کرد. بله اینجا قتل ابو مسلم خراسانی است. اینجا همین داستان هارون الرشید و دشمنش. میگوید که چون رشید از گرگان برفت هرسمه یا هرسمه هر کدوم درسته نمیدونم از جیهون بگذشت و به در بخارا شد. برادر رافع بشیر ابن لیث با او حرب کرد و هرسمه سپاه بشیر را هزیمت کرد و بشیر را اسیر کرد و سوی مأمون فرستاد و مأمون سوی رشید فرستاد به توس. توس یکی از بزرگترین شهرهای خراسان بوده که امروز شهر کوچکیست و اثر حمله مغول ویران شد. و رشید سخت بیمار بود. او را پیش بردن نصر 1100 سال پیشه بلعمی منتصر پس به بلعمی. رشید او را گفت ای عدو الله تو برادرت خامل و رشید نام رافع بگردانی. اسمش رافع بود برعکسش کرد گفتش خامل و او را خامل خواند و گفت شما خراسان بر من بگردانیدید والله که من تو را به عبرتی بکشم که هرگز هیچ کس را بدین سختی نکشند. پس بفرمود تا قصابی بیاوردند و او را گفت تا اندامهای او را از یکدیگر جدا کرد به کارد هرچند در دست و پای او بند بود همه از یکدیگر جدا کردند. پیش رشید نشسته داره نگاه میکنه قصاب هم داره تیکه تیکه بندن انگشتار اول انگشتار پا بند بند داره جدا میکنه در مقابل خلیفه. پس او را به 14 پاره کردن و رشید از اون پس به 10 روز بمرد و کشتن فروهرها را خدمتون بگم. فروهر مرحوم گویا در کردستان محبوبیتی داشت. خودش به خانمش یک مرد کهنسال یک بانوی کهنسال در منزلشون نشسته. آقای اسدعلی فکر کرد این در کار قدرت نگاهی داره. این زن و شوهر محبوبیتی دارن. 3 تیم فرستاده با کارت. هر یکی رو نمیدونم 27 کارت زدن تیکه تیکه کردن در منزلشون. هیچ اتفاقی هم نیفتاد چون ما ترسیدیم. ما رو ترسوندن ملتی که اسلحهش رو بگیری بزرگانش رو بکشی و سرکوب کنی. البته ترسو میشه. چرا افغان ها ترسو نیستن؟ ما رو ترسوندن. ما مدام ترسوی نبودیم. میزان اسلحه‌ای که دست ما بود در مشروطیه 100 برابر دولت بود. یکی یکی این دیکتاتورها تو سر ما زدن رشادت های ما رو از ما گرفتن خلع سلاحمون کردن یکی پس از دیگه ناخون میکشیدن بابت یه پشن. من بیاد دارم شاهد بودم. که از این بلاها که به روز ما بیاورن هیچ جرأت نفس کشیدن ندارد. اسیر شدیم. ما اسیر هستیم. سیستم حکومت در ایران چوپانیست. ما گوسفندانیم. به اون بر نخوره. سیدعلی چوپانه امروز. دیروز کسی دیگری چوپان بوده. پشتش هم یک کسی دیگری چوپان بوده. پشتش پدر یک کسی دیگری چوپان بوده. با موضوع چوپان و گوسفند چه فرق نمی کنه. یه به من نشان بدید فرقی هست. دوست که ما روی دو پا راه میدیم. مگه میسره چنین چیزی؟ یک آخوندی که نماینده هیچ کس نیست. سعدی مرحوم هم همینطور میدید جامعه رو، ولی نه نصیحتی کرد، گفت گوسفند از برای چوپان نیست، یعنی مردم از برای حاکمان نیستن، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یعنی اگر تو صاحب قدرتی شاه هستی، برای خدمت این مردمی، اونم گوسفند میدید شاه. مسیح هم همینطور دیده، میگه God is my shepherd، خدا چوپان منه، غالب و مغلوب، مغلوب رو مثل چوپان گوسفند میدیدن، غالب رو چوپان. سیستم چوپانی در ایران هست، حکومت نیست، دولت نیست، دولت مسئول پاسخگو به مشکلات و به فساد اینا نیست، همونطور که چوپان خودش مسئول نمیده بشینه برای گوسفند توضیح بده. چرا میخوام سرته ببرم؟ همین گونه است، بهش بر میخوره. دیکتاتور یک کلام بگی بهش بر میخوره. جرأت میکنی به دیکتاتور بگی که تو این سخن رو چنین گفتی یا فلان عمل کردی، تیکه تیکه میکنه. بعد این سفها آمدن، وقتی که این مرد تیکه پاری کردن، یکی شکل این درست کردن، هیکلش اینه ولی موهاش مشکیه. اینا تقاپر کردن که موهای اون بابا سفید بوده، که از چیز میاد بیرون که در واقع دوربین های سکیوریتی ترکیه نشون بدن که این آقا خارج شده، در حالی که کسی دیگری بوده، از موهاش از دور کاملا عیان بوده که این اون نیست. و اونقدر دلائل نیرومند هست که هیچ کس نمیتواند انکار بکند که این مرد رو تکه تکه کردن. در چمدان های مختلف و همینوتی سیاسی هم دارن دیگه، نه؟ فرستادن به عربستان سعودی، به این حافظ حریمند شریفن. وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، با سپاس از اینکه توجه فرمودید، با سپاس از سپه، با سپاس از دوست عزیزم آقای علوی که اینجا هستم، تا برنامه دیگر، درود بر شما. شاوید ایران زمین. سپاس هستم.